أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم صاحب جواهر در حیوانی که وطعه الانسان فرمودن که به هر صورت آنچه که ما از فقها دیدیم غیر واحد از اصحاب امامیه اعتقاد و افتاء به حرمت حیوان موتوعه دادن و حتی بعضی به گونه ای این اتفاق رو مطرح کردن که بعضی استفاده اجماع کردن. این مطالب مرحوم صاحب جواهر بود در جلد 36 صفحه 284. منتها ابعادی در این موضوع هست که بعضیش مربوط به کتاب اطعمه و اشربه است و بعضیش مربوط به حقوق و قضا و حدوده. ما عرض کردیم برای اینکه این بسته حیوان موتوعه و این روایات منقح بشه، ما هم روایاتی که در باب اطعمه و اشربه است بیان میکنیم و هم روایاتی که در باب حدود و دیاته، چون خیلی مهمه. یکی از مزیت هایی که درس خارج فقه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی داشت این بود که ایشون صدر و ذیل هایی که تو کتب مختلف از هم جدا شده بود اینا رو می آورد کنار هم میگذاشت، میدیدی که کلی مطلب فرق کرد، خیلی فرق میکرد. یعنی میبینی یک روایت رو صدرش رو در کتاب اطعمه و اشربه آوردن، ذیلش رو تو حدود دیات آوردن. وقتی این دوتا متن که در یک کلام امام علیه السلام بوده و این دوتا قطعه که مال یک روایت و حدیث بوده، وقتی میگذاشت پهلو هم مرحوم آیت الله عظمای فاضل، میدیدی کلی فرق کرد مطلب. من از همین باب عرض میکنم که این تقطیعی که اینجا شده و در اطعمه و اشربه به بخشی از اون استدلال شده و در حدود و دیات به بخش دیگه، لازم این دوتا بخش روایت یا روایاتی که مکمل همه با هم بخونیم تا بعد به یک نظر صائب برسیم. یکی از این روایاتی که در باب اطعمه و اشربه مطرح نشده است، در جلد 18 وسائل کتاب القضا یه بخشی دارد و یک ابوابی دارد، ابواب و نکاح البعائم و وطی الاموات و الاستمناء، که حدود رو در این کتاب القضا اینجا مشخص کرده، حدودی که برای وطی اموات هست، حدودی که برای استمناء هست و حدودی که برای نکاح بهائم هست. خب این تو این بحث نکاح بهائم میبینید که حتی روایت صحیح هم داریم اینجا، صفحه 570 از ابواب نکاح بهائم باب اول میشه. روایت هم صحیح است. محمد ابن حسن به اسناده ان یونس، ان یونس ابن عبد الرحمن، ان یونس ابن عبد الرحمن، ان عبد الله ابن سنان، ان ابی عبد الله. این یه سلسله سنده، با سلسله دیگری هم برای این حدیث داره. و ان الحسین ابن خالد، ان ابی الحسن رضا علیه السلام، این هم یه سلسله است. و ان صباح الحذاء، ان اسحاق ابن عمار، ان ابی ابراهیم، این هم یه سلسله است. فرجل یعتی البهیمه، این اصل کلام معصومه که روات مختلف اینا نقل کردن، اما شیخ طوسی اسنادش به یونس ابن عبد الرحمن، این اسناد صحیحه. یعنی شما در اون مجموعه کتابچه‌ای که آماده میکنید باید مشخص کنید که اسانید صاحبان کتب روایی به روات کدام صحیحه کدام صحیح نیست. اسناد محمد ابن الحسن به یونس ابن عبدالرحمن که با وساطت چند تا از روات و اساتیده، اینا همه اسنادها صحیحه. یعنی هر وقت محمد ابن الحسن شیخ طوسی گفت ان یونس، شما بدونید رواتی که انداخته رواتش صحیح هست. اینها رو باید، حالا اینها رو از کجا به دست میارید؟ شما در تهذیب، در من لا یحضره الفقیه، در فروع کافی، در استبصار، در مقدمه هاشون وقتی برید، خودشون گفتن ما اگر، مثلا شیخ طوسی گفته که من اگر از یونس نقل کردم، بدون این 10 راوی رو واسطه بین من هستن و یونس. و وقت این 10 راوی رو وقتی بررسی میکنید، میبینید اسناد شیخ طوسی به یونس، این اسناد تمام سلسله این 10 اینا صحیح هستن و ثقه هستن. لذا این رو در مصاحبه های علمی حواستون باشه، وقتی میگید محمد ابن الحسن به اسنادهی ان یونس ابن عبدالرحمن، ان عبدالله ابن سنان، بهتون میگه چطور نمیگی صحیحه؟ یونس ابن عبدالرحمن رو قبول داریم، عبدالله ابن سنان هم قبول داریم، اما واسطه بین شیخ طوسی و یونس رو از کجا میگه صحیحه؟ بگو در مقدمه کتاب شیخ طوسی این 10 واسطه رو بین خودش و یونس نقل کرده، این 10 اینا همه ثقه هستند، لذا میگیم روایت صحیح هست. بنابراین اگر حقیر آمدم اینجا گفتم صحیحه ابن سنان، این صحت روایت رو از کجا باید به دست آورده باشم؟ باید اون 10 که بین شیخ طوسی و یونسن و یونس و عبدالله همه را ببینم در صورت ثقه بودن، این روایت میشه صحیحه. این رو حتما عنایت داشته باشید. خب این روایت صحیح است. بله، حالا اون یه مقدار بحث دارم توش، ولی به سند اول صحیحه، هیچ مشکلی نداره. خب شما در اینجا وقتی روایت وقتی به یک طریق صحیح شد، دیگه شما بقیه رو لازم نیست بررسی کنید. بله، کجا لازمه بررسی کنیم؟ اگر یه روایتی، یه بیان دیگری ضد این صحیحه بود، اونجا مجبوری. لذا اینجا تو امتحان شفاهی هم اگه بهتون گفتن بقیه، بگید دیگه بقیه رو نیاز ندارم. وقتی بذی یک سلسله این روایت صحیح شد دیگه کفایت میکنه. کما این که اگر شما در بابی تعارض نبود و ده تا روایت بود، فرض کنید مستفیضه بود، متواتره نبود، در متواتره اگر صحیح هم نباشه میتونید عمل کنید، اما در مستفیضه اگر متعارض با هم نبودن و یکی صحیحه بود، شما لازم نیست 9 تا دیگه رو برید بررسی کنید و صحتش رو اثبات کنید. تو مصاحبه شفاهی هم قرص محکم بگید، بگید این 10 تا روایت درست متواتر نیست، اما یکیش صحیحه، من به این صحیح میتونم عمل کنم، عمل میکنم به این صحیح، اونا میشن مؤید، فوقش صحیح نیست میشه مؤید. بله، اگر شما یک اتفاقی علیه این روایت صحیح داشتید و روایات دیگم داشتید، برای این که بتونید در مقابل اون اتفاق این روایت صحیح رو علم کنید، خوبه که اون روایات بعدی رو هم سندش رو ببینید، این فتوای شما رو محکم میکنه. خب حالا ببینید کلام امام رو، فرجل یعتی البهیمه، در مردی که مواقعه کرده با بهیمه، رفته پیش بهیمه یعنی مواقعه کرده. فقالو جمیعن، این فقالو جمیعن یعنی همه این روات اینجوری از قول امام علیه السلام نقل کردن که ان کانت البهیمه للفاعل. حالا قالو جمیعن هم میتونی اینجور بگی که اگر این روات از امام های مختلف مثل ابوالحسن رضا یا امام موسی علیه السلام نقل کردن، این ائمه همه اینجور فرمودن که ان کانت البهیمه للفاعل، اگر این بهیمه مال واتی بود، ذبحت، ذبح میشه، فاذا ماتت احرقت به نار، وقتی مرد این بهیمه آتشش میزنن، ولم ینتفع بها، هیچ استفاده ای هم از این بهیمه‌ای که آتش زدن هیچ استفاده ای نمیشه کرد، اونو باید، حتی بعضی روایات هست که بعد از آتش زدن هم زیر خاک کنید، و زور بر هو خمسه و عشرین صوتن، و 25 ضربه شلاق بهش بزنن، ربع حد زانی، که این 25 تا میشه 1/4 حد زانی. تو روایاتی که دیروز خوندیم داشت که یجلد دون الحد یا دون حد زنا، اینجور داشتیم که تازیانه بهش بزنن کمتر از 100 تا، چون مواقعه در انسا 100 زن شلاق داره اگه زنای محسنه نباشه. و ان لم تکن البهیمه له، اگر این حیوانی که باش مواقعه کرده مال خودش نیست، قومت، قیمت میشه، و اخذ ثمنها منه، پولش رو از این آقای واتی میگیرن، و دفع الی صاحبها. این روایات که دارم میخونم خیلی مهمه، یعنی پاسخ اون سوالات شما رو تو جمع‌بندی میده ها، که بعضی دوستان گفتن آب اگر هیچ کس ندید و اینم این کارو کرد و خلاص شد، اون که هیچی. خب گناهان همش همینطوره دیگه، گناهانی که حد داره، زناش هم همینطوره، اگه کسی ندید که ندید، اگه کسی دید، اونم که دید، یه وقت زمان حکومت اسلامیه برسن به این. بله اگه زمان شاه بود که جایزه ممکن بود بهش بدن، اینقدر شیر تو شیر بود. این ضمانت اجرایی باید داشته باشه اینا. و دو فعلا صاحبه ها و زبهت و اهره ها، یعنی پولش میدن به صاحبش و اهره قد به نار و لم ينتفع بها و ضربه خمست و اشرین صوتن، 25 ضربه شلاقن بهش میزنن، وقت پولش ها از این واطی میگیرن میدن به مالک. فقلتو، خیلی روایت مفصلیه، فقلتو و ما زنبل، یا بله فما زنبل بهیمه، این گناه بهیمه چیه که این بدبختا میکشندش، ذبحش میکنند و میکشند؟ فقال، حضرت فرمودن لازم و لها، این گناهی نداره. ولیکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فعل هازا، پیامبر اینجور حکم کرد، ولکم فی رسول الله اسوتون حسن. و امر به، پیامبر امر کرد اینجور، لکیلا، حالا این دیگه حرف امام علیه السلام، چرا؟ لکیلا یجتری الناس بالبهائم، برای این که دیگه مردم جرأت چنین کار زشتی رو با بهائم نداشته باشن. و ینقطع النسل، اینطور نشه که برن کارهاشون رو با بهائم انجام بدن، دست از زناشون بکشن و منقطع بشه نسل. خب این همجنس بازان الان همینطوره دیگه، این جوان پسر میره با یه جوان پسر دیگه ازدواج میکنه و شهوتش رو تخلیه میکنه، این استمنا، فرق نمیکنه، این استمناست. این حضرت میفرمان که این ینقطع نسل، این موجب قطع نسل میشه. خدای تبارک و تعالی نظام آفرینش و جهان بشریت رو در یک قواعد و اسلوب صحیح منطقی اخلاقی قرار داده. اگر جامعه‌ای بیاد بشه همجنس باز، وقت زنهاشون دچار مشکل میشن. و الان بخشی از طلاق‌هایی که خانم‌های جوان از شوهرشون میگیرن، بخشش رو قوه قضاییه اعلام کرده، همین مبحثه که شوهرهای اونها به وظائف جنسی خودشون با همسرانشون عمل نمی کنن و این زنها مشکل پیدا می کنن و منجر به طلاق میشه. لذا همه احکام الهی از روی حکمته. روایت بعدی رو ملاحظه بکنید، حسنه صدیر، حدیث 4، از همین باب 1 از ابواب نکاح. ملاحظه کنید، باز محمد ابن حسن به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن عیسی. خب این اسناد، این هم اسناد صحیحه، یعنی راویانی که بین مرحوم شیخ طوسی و احمد ابن محمد ابن عیسی هستن، اینا همه ثقه هستن. اونجا وقتی در مقدمش میرید میگه من هر وقت از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنم این افرادن، هر وقت از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنم این افرادن. ممکنه بگید خب چرا اینا رو حذف کردن؟ برای این که میخواستن کتاب ها موجز بشه، طولانی نشه. خب پس اسانیدی که شیخ طوسی از احمد ابن محمد ابن عیسی است صحیح هست. خب چرا روایت رو میگیم حسنه؟ حالا میرسیم. ان ابن محبوب، ان اسحاق، ان حریز، ان صدیر. صدیر توثیق نشده ولی حسنه است. لذا وقتی به صدیر میرسه این مشکل پیدا میکنه، این روایت میشه روایت حسنه. ان ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یأتی البهیمه، مردی مواقعه کرد با بهیمه. قال، حضرت فرمودن یجلد دون الحد، بهش تازیانه بزنن کمتر از حد. و یغرم قیمت البهیمه لصاحبها، ازش غرامت بگیرن قیمت بهیمه را رد کنن به صاحبش. لأنه افسدها علیه، به خاطر اینکه این واتی و این رجل افساد کرد بهیمه را بر صاحبش، یعنی کاری کرد که این فاسه، این مالک دیگه نمیتونه از این استفاده بکنه. و تزبح و تهرق امکانت مما یعکل لحمو، و ذبحش کنن و آتشش بزنن اگر مما یعکل لحمو هست. اینا یه مقدار دقت بکنید این جای روایت رو. شما در حمار و اسب و قاطر هم یعکل لحمه، نظر اصحاب امامیه. ما در باب اطعمه و اشربه سال قبل عرض کردیم اینا گوشتشون حلال ولو کراهت داره. و پیام اهل سنت میگن حرامه. حرمتش هم یه روایت از پیغمبر نقل میکنن که در یکی از غزوات که گرسنگی فشار آورده بود بر مسلمون ها، میخواستن اون مرکب هایی که تدارک جنگ رو براشون میکرد، میخواستن اونا رو ذبح کنن بخورن. پیغمبر فرمودن که نکنید این کار رو، این ممنوعه. اهل سنت با استناد به اون روایت پیغمبر میگه که اسب و فرس و قاطر و حمار اینا حرام خوردنه. و وقت در عوض میاد میگه که اسب و قاطر و حمار وحشی حلال خوردنه. میگه اون چون عیاب و ذهاب در اون جنگ بوده، اون حرام شده، این حرام نشده. ما با روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت داشتیم اثبات کردیم که اهل بیت فرمودن نه، این قضیتون فی واقعتن، در اون واقعه مردم از گرسنگی میخواستن وسائل تدارکات جنگ رو از بین ببرن، پیغمبر زلوشو گرفتن. حتی کار به جای رسید که مسلمان ها سنگ به دلشون میبستن که یه مقدار فشار بیاره و گرسنگی رو کمتر احساس بکنن. امی جنگیدن. گاهی یک خرما رو چند تا مسلمان تو دهنش میگذاشت تا رمقی بگیره بدنش. لذا اون قضیتون فی واقعته. خب با توجه به این نظری که ما در اطعمه و اشربه داریم و اصحاب امامیه، وقت این مما یعکل لحمه رو باید اینجور معنا بکنید، یعنی حیواناتی که مرسوم تو مردم میخورن اینا را برای اینکه نخورن ذبحت و احرقت. اما حیواناتی که نمیخورن، نه اینکه جایز نیست خوردنش، نه مرسوم نیست خوردنش، فقط مرکبه، این رو تبعید کنن، یعنی این حیوان رو ببرن. لذا حواستون باشه اینجا، کسی بهتون اشکال نکنه که آقا فرس و اسب و حمار اینا یوکل و لحمه، حتی امکان داره یه شتر باشه اما مرکب باشه، اینم همینطور. ملاحظه بکنید، میفرماد تزبح و تهرق انکانت مما یوکل و لحمه، یعنی انکانت مما یوکل و لحمه بین الناس، و الا حمار و قاطر و اسب هم مما یوکل و لحمه ولو کراهت داشته باشه. این دقت رو داشته باشی. و انکانت مما یرکب یرکب و زهرو، اگر این حیوان ما یوکل و لحمه بین الناس نیست، بلکه ما یرکب و زهره بین الناسه، بار ازش میکشن. اینجا غرم قیمتها و جلد دون الحد و اخرجها من المدینه. ببینید روایات قبلی که تو اطعمه و اشربه خوندیم بعضیش اینجور بود که استفاده میشد که این بهیمه رو بفرستن جای دیگه، بعضی شبهه بود که مبادا این واطیه رو باید تبعیدش کرد به یه شهر دیگه. اینجا این روایت این شبهه رو از شما برمیداره. این که من این روایات اینجا خوندم هدفم این بود. ببینید چقدر قشنگ امام بیان کردن، میفرمان قرم قیمتها خیلی خوب و جلد، ببینید مذکره، جلد دون الحد یعنی کی؟ یعنی این واطی، یعنی این رجل، مذکره این، یعنی این رجله رو تازیانش بزنن. بعد ببینید اخرجه ها ضمیرش مؤنثه، باز دوباره رفت سر بهیمه. اخرجه او اگه بود میگفتیم این رو تازیانش بزنن 25 تا بعدم تبعیدش کنن، اما نه، و اخرجه ها من المدینه یعنی اخراجش کنند این بهیمه را از مدینه. بعد التی فعل بها یعنی از اون شهری که تو اون شهر مواقع شده باهاش این حیوانو ببرن بیرون. ببینید تمام این بیان حاکی از اینه که اون روایاتی که بعضی به اشتباه افتادن و گفتن که این واطی رو باید دون الحد بزد بعدم نفی بلد و تبعیدش کرد، اینطور نیست. اون واطی نفی بلد نمیشه، حیوانه نفی بلد میشه. الا بلاد اخرى حیث لا تعرف، این اسبه رو این قاطره رو میبرن یه جای دیگه که کسی نشناسدش. ببینید فیبی اوها فیها، تو اون شهر دیگه اینو میفروشن کیلا یعیر و بها صاحبها، تا کسی که سوار این بعیر میشه دیگه خجالت آرش نشه، یعنی ننگش نشه، اصلا احساس ناراحتی نکنه. بنابراین اونچه که تو این روایت مشاهده کردید خیلی صریح و روشن، نفی بلد مال حیوانه، تازیانه مال واطی هست. خب بازم چند تا روایت دیگه هست، عرض کردم یه چند روز اینجا باید روایت رو بخونید، وقت بعد انشاءالله نظر قطعی در تمام ابعاد این مسئله روشن خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.